الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقداری از اشارات فصل سوم در خلال بحث از خود فصل گذشت، اما بقیه اشاراتش از اینجا شروع میشه که این بحث که ممکنات چگونه مرایای ظهور حقن و چگونه مجالی تجلی الهیان با اون سه تا بحثی که در فلسفه هست فرق عمیق دارد که در خلال بحث هم اشاره شده. یه بحث در فلسفه هست با عنوان وجود ذهنی، یه بحث در فلسفه هست با عنوان مسئله علم، یه بحث سومی هم در فلسفه هست با عنوان معرفت شناسی که از او با عنوان ارزش معلومات یاد میشه و تو اصول فلسفه مرحوم علامه با عنوان ارزش معلومات یاد میشه. همه این سه تا بحث آزادانه قابل تر هست قبل از اینکه انسان به مسئله الهیات برسد، قابل تر است. چه اینکه معاذ الله اگر کسی ملحد بود و مبدعی را نپذیرفت، این نسبت به جهان خارج میتواند بحث وجود ذهنی داشته باشه، اولا بحث علم داشته باشه، ثانیا بحث معرفت شناسی داشته باشه، ثالثا چه اینکه مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت و اصالت کلت طرف اینی که به برخی ها منصوب است و اینها هم همینطور است. چه انسان الهی بیندیشد چه نه، این بحث قابل تر هست و اونهایی هم که الهی میندیشن قبل از اینکه به الهیات برسن هم این بحث قابل تر هست. و اما مسئله جعل، ای کسی مسئله علیت را نپذیره، نمیتوان بحث کرد که آیا وجود مجهول است یا ماهیت مجهول است یا سیرورت مجهول. مسئله جهل حتما بعد از پذیرش مسئله علیت است. اما مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت نه تنها مبتنی بر الهیات نیست، بلکه مبتنی بر پذیرش مسئله علیت و یعنی جهل هم نیست. حالا کسی جهل را منکر بود، غالب تصادف بود، بازم می تواند بگوید اون که در خارج به نحو تصادف یافت شده است وجود است یا ماهیت مثلا. اما این مسئله که چگونه ممکنات مرایای ظهور حقن و مجالی حقن، این حتما بعد از پذیرش الله است و پذیرش اینکه اشیاء آیات الهیان و مانند. این فرق جوهری است بین این مسئله با اون سه تا مسئله‌ای که در فلسفه مطرح است. مطلب دیگران است که عنوان فصل این بود که بیان بکنن که ممکنات چگونه نشانه های ظهور حقن و مجالی حقن، آیا برابر با این وعده و عنوان وفا شده است یا نه، موفق شدن یا نه. این نیاز به بازنگری دارد که کیفیت مرآت بودن را ذکر کردن یا اصل مرآت بودن را. بالاخره روشن شد که چگونه اشیاء مرآت حقن و چگونه حق دینا تجلی کرده است، این رو موفق شدن ثابت کنن یا نه، یه کلیاتی رو گذروندن، ظاهرن کلیات رو گذروندن. و کیفیت مرآت بودن اینها به علم شهودی وابسته است. یعنی اگه کسی متن خارج را مشاهده کند، حق را کاملا میبیند و وابستگی اشیاء و حق را هم کاملا خواهد دید. مطلب بعدی آن است که در فرق بین تجلی ذاتی و تجلی اسمایی در صفحه 364 از فصل شیسی چنین نقل شده است که عطایای الهی دو قسم است، عطایای ذاتی و عطایای اسمایی. اشارهی که مربوط به تقسیم عطا و عطای ذاتی و عطای اسمایی است این است که معنای عطای ذاتی و عطای اسمایی نیست که عطا گاهی مبدعش ذات است گاهی مبدعش اسم، برای اینکه اسم که در قبال ذات مبدع نیست. هر گونه مبدعیتی برای اسماء الهی باشد باید منتهی بشود به خود ذات. این یه مطلب. و معناش این نیست که گاهی ذات را ما اعتبار میکنیم و گاهی اسما را گاهی اسما را اعتبار می کنیم، گاهی اسما را اعتبار نمی کنیم، چون این مربوط به اعتبار معتبر هم نیست. این تو مطلب. مطلب سوم حق است واری این است که این عطایی که به انسان می رسد گاهی انسان مستعطی و مجلا اسم را می بیند، گاهی اسم را نمی بیند. گاه این اسما حجوب نوری هست و نمی گذارن که اون مسما را ببیند، گاهی اسما حجاب نوری هم نیستن، این حجاب نوری خرق شده است. همانطوری که حجوب ظلمانی منخرق است، حجوب نوری هم مخروق است و او ذات را می بیند. البته ذات را به اندازه خود می نگرد و می بیند از او گرفته است. البته نشانه این که این عطا از ذات است یا از اسم، پو از ذات دریافت کرده است یا از اسم دریافت کرده است، این نشانه را خود یابنده می‌یابد، گیرنده می‌داند. این هم یه مطلب. بله، در اونجا که در پایان یکی از حوامیم فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، اونجا که وحی را به سه قسم تقسیم کرده است، وحی به واسطه، وحی به وراء حجاب، وحی به واسطه ارسال رسول، همه اینها گاهی می تواند اسمایی باشد، گاهی می تواند ذاتی. بله، که از کی دریافت میکنه. مطلب دیگران است که در همون اون فرق بین عطای ذاتی و عطای اسمایی، فرمود به این که شما مادامی که در حد بشری هستی، یعنی مرحله فنا راه نیافتی، بیش از این طمع نکن. فلا تطمع ولا تتعب نفسک فی انت ترقا اعلا من هذا الدرج و انت انت، که در ذیل این اون کلمه انت انت آمده است، یعنی مادامی که تو تویی نمیتوانی از این حد بالا بروی. نظیر اون چه که بودید باره که موسی کلیم سلام الله علیه بعد از اربعین تلقی کرده است و دریافت کرده است، خدا فرمود خذ ما آتیناک و کن من الشاکرین، یعنی تو دیگه به اون حد نمیرسی که به خواستت پاسخ مثبت داده بشود. گفتی رب ارنی انظر الیک، تو که در بر اساس تجلی دوام نمی آوری، فلما تجلا رب حول الجبل جعل و دکن و خر موسا سعیقا، تو نمی توانی بلا واسطه مشاهده کنی. خوز ما آتیناک، تو همونجا او تورات دو داده شد دیگه، محصول اون اربعین دریافت تورات بود. خذ ما آتیناک و کن من الشاکرین. و اگر کسی از این مرحله بالاتر آمد، ممکن است به این که بگوید ما کنت اعبد ربا لم ارد، اما مادامی که به اون مرحله نرسیده است نمیتواند بگوید ارنی انظر الیک. مطلب بعدی آن است که در فرق بین تجلی ذاتی و تجلی اسمایی این چنین فرمود در همون صفحه 364 سطر دوم این چنین است که ان التجلی من الذات لا یکون ابدا الا بصورت استعداد المتجلا له و غیر ذلك لا یکون. اما تجلی اسمایی چطور؟ خب اون هم به اندازه استعداد متجلا له است، مگر می شود که فوق استعداد متجلا له باشد؟ اگر هر گونه تجلی اعم از ذاتی و اسمایی به اندازه ظرفیت متجلا له است، اونگاه چرا فرمود ان التجلی من الذات لا یکون ابدا الا به صورت استعداد المتجلا له و غیر ذلک لا یکون، با اینکه در تجلی اسمایی هم به شرعی زد؟ پاسخش این است که نه، تجلی ذاتی حتما الا ولا بود به صورت موجب کلیه بیان کرد که باید به صورت استعداد متجلاله باشد و به اندازه خود متجلی نخواهد، و اما تجلی اسمایی به صورت موجب جزئیه است نه موجب کلیه. گاه خود شخص اسم خداست، این اسامی فعلی خارج از ذات است. خب اون که قابض است، اون که باسط است، اون که ضار است، اون که نافع است، اون که محیی است، اون که ممیت است، اسمی از اسماء الهی. ذات اقدس الهی اگر بخواهد تجلی کند به اسم احیای در مقابل اماته و به اماته در مقابل احیا، نه اون اماته مطلق و نه اون احیای مطلق، خب میشه عزرائیل و اسرافیل سلام الله علیهم. یه وقت است که بخواد بر اماته مطلق ظهور کند که خود عزرائیل سلام الله علیه را هم اماته می کند، اون یه حرف دیگه است. یا اسرافیل سلام الله علیه را هم زنده می کند که مطلب دیگه است. یه وقت است نه، می خواهد بر اساس احیا و امات که دوتا اسمی که مقابل همن، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، به این اسمایی که مقابل همن و هر کدام محدودن و دلیل مقابلت، اگر من نامحدود بودن که مقابل نداشتن که، اگر به این اسم بخواد ظهور کند، خب اسمی که محدود است یه مظهر محدود میتواند همه اون اسم داشته باشد دیگر. البته اسامی بالاتر بخواهند ظهور کنند به اندازه استعداد متجلاله است. لذا تجلی ذاتی به نحو موجبه کلیه این چیزی است که در تمام موارد به اندازه خود متجلی نیست، بلکه به اندازه متجلاله است. و صاحب کلیه هم در باره صادق است که در هیچ مورد به اندازه متجلی نیست، بلکه به اندازه متجلاله است. و اما تجلی اسمایی گاهی به اندازه متجلاله است، مثل اسمایی که مقابل دارن و خود اون شخص اسم است. این اسمایی که ما میگوییم اسما و اسماء الاسماست، یعنی این که ما میگوییم مثلا عزرائیل سلام الله علیه یا اسرافیل سلام الله علیه، اینا اسمن برای اون معنا، اون معنا اسم است برای اون حقیقت خارجیه، اون حقیقت خارجیه اسمی از اسماء الله تعالی است. یه بیان لطیفی مرامای حکیم رضوان الله علیه دارد، تو مس اسمای الهی بدون طهارت جای میشیانه میشه، اونجا دارن بگه سراسر اشیا اسمای الهی هن، چطور اونجا بی وضو دست میزنید؟ حالا این لفظ شده است، این مشکل دارید شما. اونجا کسی که خواست به حرمت و احترام از راه احترام وارد بشود، میگفت به این که خب این طور است، یا میگفتن به این که افرادی که میامدن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مصافحه میکردن، دست حضرت رو میگرفتن، مثلا احیانا میبوسیدن، همشون با وضو بودن. اینطور نیست که حالا اگر کسی آمده وضو نداشت، دست مبارک حضرت گرفت و بوسید، خود حضرت را میتواند بدون وضو ببوسد؟ چطور اسم مبارکش نتواند بدون وضو ببوسد مثلا؟ خب پس این فرق هست. لذا فرمودن تجلی ذاتی و تجلی اسمایی این صورت از یکدیگر جدان، که تجلی ذاتی حتما به اندازه متجلاله هست، ولی تجلی اسمایی را ذکر نکردم. پس دو مطلب در باره تجلی ذاتی و اسمایی هست، یکی این که معنای تجلی ذاتی و تجلی اسمایی نیست که مبدا گاهی اسم است گاهی ذات، چون همه مبادی باید به ذات برگردد اولا، و به این معنا هم نیست که گاهی ما اسما را اعتبار میکنیم گاهی اسما را اعتبار نمیکنیم، چون به اعتبار معتبر نیست ثانیا، بلکه به این معنای سالس است که گاهی سالک واصل مشاهده میکند اسما را، گاهی اسما را مشاهده نمیکند. و مطلب دوم همین است که چطور درباره تجلی ذاتی فرق داشتن و تجلی چیز فرق داشت. مطلب بعدی آن است که اصل این بحث که به شناخت اشیا و برکت نور الهی است، تقریبا به صورت مفصل در سه بخش جلد اول ز جلد اول اسفار بحث شده است. یکی در صفحه 115 است، جلد اول اسفار صفحه 115. در آخرین پاراگراف فرمود به این که دو سه ساعت مونده به آخر، و هازا لا ینافی الفناء الذی دعوه فانه انما یحصل بترک الالتفات الی الذات و الاقبال به کلیت الذات الی الحق، فلا یزال العالم فی حجاب تعینه و انیته عن ادراک الحق، لا یرتفع ذلک الحجاب عن بحیث لم یسر مانعا عن الشهود ولم یبق له حکم، و این امکن ان یرتفع تعینه عن نظر شهوده لکن یکون حکمه باقیا کما قال بینی و بینک انیی، یا انیون بینی و بینک انیی ینازعنی حرف بلطفک انیی من البین، که اگر انسان به مقام فنا هم برسد باز خدا را اونطوری که هست نمی بیند، برای اینکه موجود به اندازه خود خدا را می بیند، گرچه نه عرفان را می بیند و نه عارف را، ولی معروف را باز به اندازه خود می بیند. این در صفحه 115 و 116 بود. و باز در صفحه 247 و 248 هم این مطلب آمده که اصلش از فصوص امون فصل سوم مقدمه قیصری صفحه 21 و 22 بوده است. اونجا می فرمان به این که در پایان صفحه 247 این چنین فرمود: و من هنا قیل ان الوجود هو الکون و الحصول فالحق کما ذهبنا الیه وفاقا للمحققین من اهل الله هو ان الماهیات کلها وجودات خاصه و به قدر ظهور نور الوجوده به کمالاتهی تظهر و تار تلک الماهیاتو و لوازمها تارتن فی الذهن و اخرى فی الخارج. بعد تا به اینجا میرسد، میفهمد به این که و صور و تلک الماهیات فی اذهان ناهی زلالات و تلک صور الوجودیت الفائزت من الحق على سبيل الابداع الاولي الحاصله فينا بطريق الانعكاس من المواد العاليه او بظهور نور الوجود فينا بقدر نصيبنا من تلك الحضره، ولذلك صعب العلم بحقائق الاشياء على ما هي عليه الا لمن تنور قلبه بنور الحق وارتفع الحجاب بينه وبين الوجود المحض فإنه يدرك بالحق تلك الصور العلمية على ما هي عليه في أنفسها، وما ذلك بقدر نيته محتجب عن ذلك، فغاية عرفان العارفين إغرارهم بالعجز والتقصير وعلمهم برجوع الكل إليه وهو العليم الخبير، که تا حدودی اونجا در جلد اول صورت مبسوط بحث شد و این هم مربوط به صفحه 21 و 22 شرح قیصری است در فصوص. مطلب بعدی آن است که اصل تعیان که برطرف شدنش نقص است، که عمده نیت من رو بردار، برای اینکه اون نمیگذارد منازع من است. خب اگه برداشته شد چی میشه؟ میشه عدم. اینکه عدم نقص است. نه، این قطره به دریا میپندد نابود نشد، پس تعین یعنی شهودش برطرف شد، دقیقه هست همون جا که هست، اگه خودش بخواد ببیند چطور؟ نمیشه. خب مطلع بعدی آن است که وقت یا من دل علا ذاتهی به ذاته بکه عرفتوشه و انت دلال تنی علی، یه فضای دیگری پیدا میکنه دیگه، نه تنها بکه عرفتوشه بلکه بکه عرفتون اشیا، برای اینکه با اون نور آدم اشیا رو میبینه. خب ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم، حتی قبل از اینکه فهممون رو بفهمیم، خدا رو میفهمیم. این چیه نیست که ما اول خودمون رو بفهمیم، بعد فهممون رو بفهمیم، بعد خدا رو بفهمیم. وگرنه او اقرب من کل شیء نخواهد بود، او داخل فی کل شیء و موازن به غیر موازنه نخواهد بود. ما قبل از اینکه خودمون و قبل از اینکه فهم رو بفهمیم، او رو میفهمیم. بس ما تو فضای نور او داریم حرکت میکنیم. اونگاه تنها نه تنها دل علا ذاتی به ذاته، بلکه دل علا اشیاء به ذاتهی، دل علا الاغیار به ذاتهی به ماننده. این همون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه است که به عبدالاعلی فرمود لا یدرک مخلوقون شیئن الا بالله. این معنیش این نیست که خب اگر خدا ما نیافریده بود ما چیزی خلق نمی کردیم. این که خب معنی روشن نیست. نگه احتیاج نداشت حضرت به عبدالاعلی به عنوان مطلب سری بگوید که اگر خدا ما نیافریده بود ما چیزی خلق نمی فهمیدیم. بله، نه الان فرمود به اینکه هیچ کسی هیچ شیئی را درک نمی کند بگر بالله. لا یدرکو مخلوقون شیئن الا بالله. وقت اون حدیث نورانی که مرحوم کلینی نقل کرده در باب لا یعرف الا به، که معروف عند کل جاهل مشخص می شود، که اصلا انکار ذات اقدس اله مستحیل است، پیش هر جاهلی خدا معروف است. دو جمله را کنار هم ذکر فرمودی که عارفون به کل مجهول، این هر چی پیش دیگران مجهول است پیش خدا معروف است. یکی معروفون عند کل جاهل، منتها نمیدونن که کی رو دارن میپرسن. برخه میگن یاد میگن طبیعت یا میگن حقیقت، یه چیزی رو منشأ اثر میدونن. اونی که منشأ اثر میدونن خطایت به خطایت در تطبیق میگن طبیعت. اینا از او انکار پذیر نیست، حقیقت محض. البته در صفات مشکل دارن، ولی ذات به هیچ وجه انکار پذیر نیست. برخه یه حقیقت تو عالم هست دیگه. مطلب بعدی آن است که در بحث‌های فلسفی که علت و معلول رو طرح می‌کنن، زمینه مسائل برهانی را باز فراهم کردن که علم به علت مستلزم علم معلول است، علم معلول مستلزم به علم علت نیست. گاهی گفته می‌شود به اینکه این تفاوت در بعضی از موارد درست است. یعنی اگر ما علم به علت پیدا کردیم، به همه شؤون معلول پیدا می‌کنیم. ولی اگر به معلول علم پیدا کردیم، این یک قید، و اسناد این معلول به علل متعدد صحیح بود، این دو قید، در چنین فضایی علم به علم معلول مستلزم علم به علت و ماست، نه علت ها دارم. خب این باز همون حرف عرفانی زدن یا فلسفی زدن و منطقی فکر کردن است. اگر چنون چه ما به همراه این بحثات تا اینجا آمدیم که علت ربط محض است، ربط محض که ابهام پذیر نیست دیگه، در جایی که صحه اسناده الی علل متعدده، اونجاها علم به معلول مستلزم علم به علت معین نیست. ما همچی جایی نداریم. که کجاست که علم معلول مستند اسنادش به علل متعدد صحیح است؟ اگر سخن از مفهوم است که او معلول نیست، سخن از وجود خارجی، وجود خارجی ربط است، ربط مبهم ما در عالم نداریم. همون طوری که در بحث اتفاق یقول الاتفاق جاهل السبب، اینجا هم به شرح زد ما که علم به علت نداریم و چون معلول را درست نشناختیم میگیم یسه و استناده و الی علل متعدده. مگر میشود یه ربط خاص مبهم باشد؟ مگر میشود یه ربط خاص به چند جا گرایش داشته باشد؟ شدنی نیست. اگر او رو نشناختیم، دست از دور بر او داشتیم و مفهومش پیش ما بود، البته یسه و استناده و الی علل، چون یقول الاتفاق جاهل السبب، همونطوری که کسی که جاهل به سبب است میگوید این صدفتن و اتفاقاً پدید آمد، کسی هم که علم حضوری به این شی ندارد میگوید که یسه و اسناده و الی علل متعدده. اما اگر خود شی رو بشناسد که خود شی به غیر علت واحده مرتبط نیست، خب بنابراین علم به معلول حتما علم به علت خاص را منتها تعین از تعینات علت خاص را به همراه دارد، ولی علم به علت تام تمه شؤون معلول را. این که گاهی تعبیر میکنن میگن که معلول حد ناقص علت است و علت حد تام معلول، حد بیم است. مطلب بعدی آن است که این رشتی که اینجا هست، این شبهی که اینجا هست، اون شبه وجود ذهنی نبود و تعلیقه سیدر استاد رضوان علیه هم مراز فهمده تام نیست، اصلا با اون حرفای شبه و اینا سازگار نیست. عمده این است که بر اساس اینکه ما تکراری در تجلی نداریم و تکرار تجلی محال است، برای اینکه ذات که واحد فیضش هم واحد، کثرت به خود قوابل برمیگردد، ما در بحثای کلی طبیعی یک کلی دارای افراد متعدد خواهد بود، منتها چون افراد متعدد است در حقیقت هویت متعدد است و هویت ها انهای وجودی هستند و هر کدام حد خاص خود را دارد، پس چیزی تکرار نشد. زید تکرار امر نیست، بکر تکرار خالد نیست و هاکس. انسان هم که تکرار نشد، برای اینکه اونی که مکرر است منحوس نه ماهو، اونی که ماهوس که واحد است. خب و اگر میگن کلی طبیعی وزانش نسبت به افراد وزان آبا هست نسبت به ابنا، نه وزان اب واحد نسبت به ابنا، اینم درست است، من که وحدت شخصی که ندارد. حالا در مسئله این که ما خود کلی طبیعی رو میخوام درک کنیم، نه زید و عمر را، این کلی طبیعی یعنی این انسان کلی را که چند نفر درک میکنن، حالا یک نفر کلی طبیعی درک کرد، این کلی طبیعی که در ذهن و هست، انسانی که درک کرد، این انسان مطابق با انسان خارجی است یا این انسان است؟ یه وقت از زید رو درک میکنن، زید ذهنی مطابق زید خارجی است، این حالا کثرت پذیرت دو تا فرد دارد. یه وقت از کلی رو درک میکنن، کلی که ماهوست، آیا دو تا کلی است یا یکی؟ اگر کلی است، پس اون چه در خارج است ما درک میکنیم، نه اینه که اون چه در پیش ماست مطابق با آن است که در خارج است. اگر ما هویت ها رو گذاشتیم کنار، من او رو گذاشتیم کنار، خود ماهو رو بررسی کردیم، این ماهو قابل تعدد نیست که ما بگم یک کلی پیش ماست یک کلی در خارج است، اینا مطابق با همند، نه کلی یکیست و عین اونچه که پیش ماست عین اونچه که در خارج است. یک بحثی مرحوم سید متعلی دو جلد سوم اسباب در بحث علم دارن که 8 فرق بین وجود علمی و وجود عینی قائلن، که وجود عینی واحد است اما وجود علمی او کثیر است. مثلا همین یک شیئی که در خارج موجود است 10 نفر او را میبینن، این مبصر 10 نفر است، ولی وجود عینیش یکی است. البته اونی که محسوس بالعرض است وجود عینی است به یکی است، اونی که محسوس به ذات است و در باصره افراد است متعدد است، اون موجود. اما تصویر تعدد در کلی بشه نو است که به منهو بر نگرده، به کمهو و کیفهو بر نگرده، به خود ماهو برگرده، این هم قابل تکثر هست یا نه؟ اگر چنون چه ما گفتیم به اعتبار ظروف گوناگون این کلی متعدد می شود، خب این راه دارد البته، اما دیگه اینا از باب از سنخ کلی طبیعی با افراد نیستن. یعنی 10 نفر معنای کلی عن انسان را درک کردن، کسی گفت عن انسان و ماهوه، کسی هم در جواب گفت که حیوان و ناطق، معنای انسان را معنای حیوان ناطق را 10 نفر درک کردن، آیا این از سنخ کلی طبیعی نسبت به افراد است تا بگوییم از باب اب نسبت به ابنا نیست، بلکه از باب آبا نسبت به آب افراد ابناست؟ از اون سنخ یا از اون باب است یا رأساً از اون باب بیرون است؟ اینا افراد کلی طبیعی نیستن، اینا اوعیه به ظروف کلی طبیعی هست، نه افراد کلی طبیعی. بنابراین اگه 10 نفر معنای انسان را درک کردن، این ظروف متعدد شد؟ آیا انسان ها هم متعددن؟ این کلی طبیعی واقعا متعدد شد؟ خب پس ما دو جور تعدد برای کلی داریم و باید تصویر کرد. یه جور همون بحثیست که در کلی طبیعی مطرح است که نسبت کلی طبیعی به ابنا، به افراد، نسبت آبا است به ابنا. یه جور تعدد هم مربوط به ظروف است که این رو در جلد سوم مسئله علم مطرح کردن که یک شیء که در خارج هست یکیست و اما به ظروف که آمده متعدد می شود. به ظروف که آمده متعدد می شود، البته اون چی که در این ظروف دهگانه است دیگه فرد اونیست. ده نفر یه واقعیت درک کردن، مدرک ها میشه گفت این همه دیگه ادراک ها حاکی هم اینه. نه ظرف حکایت فرق میکنن. این فرقی که بین این ده تا حاکیست مال خود حاکی هاست یا مال ده تا ظرف؟ شخصیت حاکی ها. بله این حاکی که کلیست، شخص نشده، موجود است که با کلیت هم سازگار است، چون میگه الموجوده ما کلیان و ما جزئیان. موجود با کلیست. بله موجود میتونه کلی باشه میتونه شخص باشه، منتها اونی که در خارج طبیعت هست نمیتونه کلی باشه. بحث ماهیت اونطوری که مراجع فرمودید در همون اول جلد دوم اسفار که المرحله الخامسه یا المرحله الرابعه فی الماهیه و لواحقها، یه بحث منسجمی نبود. بحث منسجم در بحث ماهیت همون است که مرحوم شیخ اشراق تنظیم کرده است، همون الموجود اما کلی و اما جزئی. اگر کلی شد میشه ماهیت و اگر جزئی شد میشه هویت و سبقه فلسفیش محفوظ. ولی انسان از راه برسد بگد فعمر المرحلتون را به فلماهی و لواحقا، ببینید خیلی گسیخته است. این سه در شأن اسفار نیست. هم از راه برسد بگد المرحلتون را به فلماهی و لواحقا، این چجور تو کجا جایی این بس کجا چجور بس بید بس باد که بگیم الموجود ما کذا به ما کذا، الموجود ما ذهنی و ما خارجی، اما واجب و اما ممکن، اما بالفعل، اما بالقوه، اما مجرد، اما ماده، اما قدیم، اما حادث، نظمش محفوظ. اما بگیم المرحله الرابعه فی الماهیه و لواحقا، هیچ منسجم نیست. هویت دارد ماهیت، یقینا وجود دارد در خارج. نه اونی که در خارج است واقعا ماهیت است، منتها ماهیت در خارج به نعت کثرت موجود است، در ذهن به نعت وحدت. اون این مرحله رابع برای این است که ثابت کند ماهیت به نعت وحدت در ذهن است، به نعت کثرت در خارج. چرا دیگه؟ اونی که به نعت کثرت یعنی همینطور پراکنده وجود دارد، نه اونها که هویت است که ما الان تو اون بحث‌های قبلی هم گذشت که اگه ما ده نفر توی اتاق نشسته باشد ده تا قضیه داریم. این یه مطلب. این ده تا قضیه ده تا موضوع داره، یه مطلب. یه محمول داره، یه مطلب. پس ما 11 چیز داریم. یعنی ده نفر که اینجا نشستن الف با جیم دال شما رو مداره میکنیم، یا یک دو تا ده داره میکنیم. بگیم یک مثل ده درخت اگر در این باغ باشد، بگیم این درخت است، این درخت است، این درخت است، این درخت است، تا برسیم به دهمی. ده تا درخت که توی باغچه هستن، ما ده تا قضیه داریم، ده تا موضوع داریم، یه محمول داریم و چون اشتراک لفظی نیست 11 تا موجود ما تو باغ داریم. بحث اثبات کلی طبیعی در خارج برای همینه. وقتی شما رو گذاری کردیم درخت اول کو، میگم این درخت دوم کو، اون معنی 11 هم کو، میگم این. اینی که به نعت کثرت موجود است و حقیقتاً به نعت کثرت موجود است و موجود است به شکل طبیعی، این چیزی نیست که این محمول تو ذهن باشه موضوع تو خارج باشه. این بحث فلسفی الماه مرحله الرابعه فی الماهیه و لواحقها عهده‌دار این است که الموجود الخارجی اما کلی و اما جزئی، امکان و ماهیتا میشه کلی، امکان و هویتا میشه جزئی. خب این رو جناب شیخ اشراق صابون داد. چرا؟ اگر ذهنی است صدقش بر خواهد خارج حقیقی است یا نه؟ نه، اون میشه معقول ثانی فلسفی. اما اگر این معقول اول بود به جز معقولات بود، نه، ماهیت جز معقولات اولیه است و جز معقولات است بالاخره. معقولات ده کنه یعنی مفهوم ماهیت که مفهوم است، اما شجر ماهیت است، یعنی مصداق ماهیت است، ماهیت است دیگه، معقول اول است. معقول اول هم تو خارج موجود است هم تو ذهن. نه، اون که هست منحصر در اینا نیست، که اون ماهیت محمول است بر همه اینها و بر گذشته ها و بر آینده علاوه بر زمان واحد هم بشود. مشترک لفظی هم که نیست کلی. اگه مشترک معنوی است و صدقش هم به لحاظ خارج است، پس ما 10 تا موجود در خارج داریم، 11 تا موجود، 10 تاش به نعت شخصیت و هویت است، اون 11مش به نعت کثرت است. هر کدوم شده یه 11 هم داریم که بر همه اینها و بر گذشته های اینها و بر آینده های اینها هم علاوه زمان واحد صادق است. بله، اون وقت ما تو باغ وسیع تر هم بریم این طور است، گذشته دور و نزدیک هم بررسی کنیم همین طور است. بالاخره ما اگه توی باغی رفتیم که 1000 تا درخت بود، یا تو بیابان رفتیم که 1 بیلیارد گیاه رویده بود، ما 1.1 بیلیارد موجود داریم، برای که 1 بیلیارد قضیه داریم، 1 بیلیارد موضوع داریم، 1 دونه محمول داریم که محمول به لحاظ خارج صادق است. نه تنها ظرف عروضش در ذهن است و اتصافش در خارج، بلکه ماهیت میشود معقولات ثانی فلسفی. خب اگر ماهیت دیگه فرد، ولی او شایسته است که وجود داشته باشه، کلی است، یعنی میتواند، لذا گفتن کلی ما یسه و صدق و علا کسیرین، حتی یه فردم نداشته باشه باز کلی است، نظیر انقا. برازم است که قابل صدق است، مثل اینکه گاهی فرد وجود خارجی ندارد، مثل که زید با اینکه فرد است وجود خارجی ندارد، ولی شأنیت وجود خارجی رو دارد. ولی بحث‌های فلسفی که عهده‌دار نیست که ماهیت مشخص به نام سیمرغ در خارج موجود است، ماهیت مشخص به نام درخت در خارج موجود است، این رو علم باید احساس بکنه. مثلا علم گیاه‌شناسی باید ثابت بکنه که ما فلان درخت داریم در خارج یا نداریم. اما بحث فلسفی مربوط به ماهیت است، حالا یا شجر است یا حجر است یا بدر است. کلی آنت که یسه و صدق و را کسیرین، یعنی یمکنو، ولو حتی فردم نداشته باشه، مثل شریک الباری کلیست. بله، به نعت کسرت میتواند یافت بشود، یسه و صدق و را کسیرین، ولو فرد یک فرد داشته باشه مثل واجب الوجود، ولو اصلا فرد نداشته باشد کل انقا، ولو فردش ممتنع باشد که شریک الباری، همه موارد بشه کلی. خب بله، اون که بله، البته اون که مرحله نهایی است، به اونجا که بریم البته موضوع برمی در خارج منتها در اونجا اب نداره. میبینیم در اونجا میگیم که یه مفهومی از مفهومات معقولات ثانی فلسفی ما داریم، منتها میگیم ظرف صدقش در خارج است، ظرف عروضش در ذهن. باز در خارج ما 11 تا مفهوم داریم از در سید، اون تا عروضش در ذهن است. خب
مطلبی که حضرت راه فرمودید تنها در مورد ماهو نیست که اونجا مطابقت راه نداره، ظاهرا در مورد منهو هم که چند تا کلی طبیعیه.
خب البته چون منهو، بله منهو در حقیقت به اون هویت وابسته است، برابر که تشخص به الوجود باشد. اگر چون که بله، اگر چون که ما از بحث وجودی به در آمدیم شده مفهوم مثال تکثیر شده، بله و از باب تکثیر مثال میشود. تا حال میگفتیم شجر، حالا میگیم شجریت و کمیت و کیفیت و متا بودن و امثال زالای این همشون کلیه. خب بله بحث ممکن است، جز تقسیمات زیر مجموع ممکنه، اما در اسفار که ایشون فرمودن المرحله الرابعه فی الماهیه و لواحقها، شما ببینید بحث گنگه. خب چطور این در کجای فلسفه میگنجد؟ خب ممکنه، ممکنه ماهیت داشته باشه، ممکن نداشته باشه. الموجود اما واجبون و اما ممکن، الممکن اما ممکن و ذاتی یا اما ممکن و استعدادی یا اما ممکن و وقوعی یا اینا بحث فلسفی درست، این نظم محفوظ. اما بحث فی الماهیه و لواحقها یعنی بحث گنگیه. اما اونی که جناب شیخ اشتاق تو حکمت اشتاق سامون بخشید این است که الموجود اما کلی یا و الماهیه و اما جزئی یا و الهویه. حالا منظور آن است که اگر تعددی هست، تعدد ظروف است. او کجا متعدد شد؟ حالا مثلا معنای شجر را در و در کردن. خب اینا با وجود هست نه با مفهوم. اینا با علم. مرازی فرمایی مثلا ما این شجری که درک کردیم درک علم است، این شجر مدرک است. در اتحاد عالم معلوم، عالم در حقیقت با معلوم به ذات متحد می شود. معلوم به ذات همون علم است، یعنی این عین و لام و میم یه مفهومی دارد که خارج از بحث است، یه متعلقی دارد تابیده شجر رو روشن کرده که اونم خارج از بحث است. خود این عین و لام و میم یه وجودی دارد که این تو اتحاد عقل معقول بحث است. آن این وجود علم است حقیقتا، عالم است حقیقتا، معلوم است به ذات حقیقتا. نفس جاهل این با سیر جوهری میاد به این درجه میرسد میشه عالم و علم و معلوم. اون وقت این وجود تابیده شیم و جیم و را روشن کرده، او در ظل این روشن شده. نفس که با او متحد نیست، چون که نفس با مفهوم عین و لامومی متحد نیست، نفس با این وجود متحده. یعنی نفس آمده مرحله کمال وجودی رسیده، البته شده ده تا وجود کامل، این راه داره. لذا اون مفهوم ها که متعلق این نورن اونا همچنان متعددن و... نه 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 تو بحث علم، در بحث علم ما وقتی که به شجر علم داریم، این عین و لام و میم که مفهوم از هیچ، متعلق این عین و لام و میم که معلوم از شجر اونم هیچ. خود این عین و لام و میم یه وجودی دارد نوری که یغزه ها لاف بغلما شد. این وجود حقیقتا علم است، حقیقتا عالم است، حقیقتا معلوم. نفس با سیر جوهری به این وجود میرسد، با این وجود متحد میشود، میشد عالم و علم و معلوم. قهرن این وجود که با نفس متحد شد، دیگران با این وجود همراه نیستند، لذا اتحاد نفوس لازم نمیآید. متعلق اینها اون معنای شین و جیم و راست که شجر هست.
تو معنای شجر هم درمونی دیگه کلیه منطقی و یا بحث نیست، یا که
شما
وجود شد کلی و یا جزئی از تقسیمات
وجود شد، اون هم باید وجود باشه. البته تا وجود نباشه که در بحث فلسفی گنجایش نداره، ولی منظور اینه که ما این تعدد را چگونه به حساب کلی بیاریم. مثلا ما در بحث‌های وجود ذهنی باید اینچنین بگوییم که لشیعه غیر الکون فل اعیانی کونون به نفسی لدر ازهانی، یعنی اونی که تو خارج است به استثنای جنبه وجودی همون او به ذهن میاد که محول حق، یا نه چیزی در ذهن میاید که حاکی خارج است. کما هو غیر الحق. این چنین نیست که چیزی که به ذهن ما می آید حاکی خارج باشه. حاکی نهاد باشه از کی؟ حاکی یعنی مثلا ماهیت کلی ماهی حدود که میشه منحو میشه هویت. ما دو تا کلی داریم یا یک کلی و ظاهرن یک کلی است، سخن از حکایت نیست، عینیت است. و اگه ده نفر معنای کلی رو ادراک کردن، این به تعدد ظروف متعدد میشود که بس مال مثلا
حمل شایه
به فرد برمیگردد. مثلا اون درختی در خارج هست، یک منهو دارد یک ماهو، یک کمهو دارد یک ماهو. ما همه اون همراهان رو رها بکنیم، اصل و شجره بماند. البته الان سخن در این است که چون اگه به حمل شایه کی باشه، چون اگه به حمل شایه باشد، معنیش این است که اینم فرد است، حالی که بحث ما در کلی است. ما دو تا کلی داریم یا یک کلی. دو تا کلی هست، یکی در خارج یکی در ذهن. اون که در ذهن است مطابق خارج است. بله، این تعدد از باب وصف بال متعلق موصوف است، یعنی ظروف متعدد است. اما واقعا کلی متعدد شد. ما یه تعدد برای کلی داریم که وصف به حال خود موصوف است. یعنی واقعا اگر ما تو باغ رفتیم 10 تا درخت داشتیم، چون وزان کلی طبیعی نسبت به افراد، وزان آباس نسبت به افراد، کلی طبیعی واقعا متعدد شد. یعنی شجر واقعا متعدد است. این درست. یه وقت است که همه هویت ها رو رها کردیم، منهو و کمهو و کیفهو رها کردیم، اصل و شجری مونده است. این اصل و شجریه که به قول شما همون حمله اولیست، ده نفر رو درک کردن، در ده ذهن موجود است. این اذهان دهگانه ظروف اوین، نه افراد او. تعدد او به لحاظ تعدد ظروف و اسبال متعلق موصوف است. اینا یه چیز هست. اینا کثیر نشدن که به نظیر کثرتی که در باغ داریم ما. یه وقت از ما ده درخت تصور میکنیم، درخت های باغ تصور میکنیم، خب کثرت است. یه وقت از درخت در خارج کثیر است، کثرت است. یه وقت درخت مفهوم کلی درخت که حمل اولی شجر را به همراه دارد، در ده ذهن موجود است. این ظروف متعدد است، نه این طبیعت متعدد شده.
ده چیز وجود داره در
ده
نفر؟
ده چیز نیست. ده چیز نیست، یک چیز است در ده ذهن. نه، مفهوم کلیش، البته مفهوم کلی به وجود ذهنی یا علم موجود است، ولی منظور آن است که البته این حتما باید که وجود داشته باشه. درست است، این حتما باید که نحوه وجود باشه تا در فلسفه جا داشته باشه، ولی منظور اینه که
اتحاد هم احیانا پیدا بکنم با این وجود سری در این بود متعدد باشم که اشکال نداره.
نه، باید به وجود برگرده، نه به مفهوم.
نه.
باید به وجود برگرده، ولی منظور اینه که اینا ده تا وجودن یا یک وجودن در ده ظرف. اما وقتی که ما ده درخت داریم، چه در ذهن چه در عین، واقعا ده درخت داریم. اما معنای کلی شجر را که ده و درک کردن، یک مفهوم است در ده ظرف، که کثرت مال ظروف است در حقیقت. الحمدلله.